الحمد صلى الله عليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله دو وجوب اتیان به مشکوک در وقت و عدم وجوب اتیان به مشکوک در وقت در خصوص مترتبه مثل نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء، در این مسئله اقلن 4 فرض از فروز این فر بیان شده است. فرض اول این اتفاق در وقت مشترک بین الظهرین و عشاءین حاصل شده است. مثلا 2 ساعت که از ظهر گذشته است مصلی نماز عصر را یقین دارد که خونده است، با این فرض که این اتفاق در وقت مشترک بین الظهرین است، نه اول وقت است که اختصاص به ظهر داشته باشد، نه آخر وقت است که اختصاص به عصر داشته باشد. لعدم اختصاص ساعت 2 به نماز ظهر و نماز عصر، این را میگم وقت مشترک، در وقت مشترک این اتفاق افتاده است. پس 2 خصوصیت را در این فرض اول دقت بکنید. 1، در وقت مشترک بوده. 2، یقین به اتیان نماز عصر دارد، شکش در این است که نماز ظهر را خونده یا نخونده. آیا این فرض از مصادیق شک در وقت است یا از مصادیق شک در وقت نیست. فرض روشن شد چیه؟ نماز ظهر و عصر مترتبین است. علم به اتیان به متأخر دارید، شک در اتیان به مقدم دارید. آیا این از قبیل مسئله اولاست که باید نماز ظهر را بخواند، یا از فرض دیگر مسئله اولاست که این شک حکم شک خارج وقت داشته باشد؟ در مسئله اولا هر دوتا بیان شد. اگر در شک در وقت بود حکمش چیست، اگر خارج از وقت بود حکمش چیست. این فرم مورد اختلاف است که از قبیل شک در وقت است یا از قبیل شک در خارج وقت است. این مسئله ذات و احتمالین است، بلکه ذات قولین است. اکثر فقها، بلکه مشهور بین فقها این است که این فرق از قبیل شک در وقت است. یعنی در این فرض اتیان به مشکوک واجب است. کما اینکه اگه شک در اتیان به هر دو میکرد، تقدم الکلام، دو ساعت گذشته شک داره نماز ظهر و عصر خونده یا نخونده، بیانا به اینکه واجب است بخونه. همون گونه که اگر شک در ظهر و عصر بود اتیان واجب بود، کذالک اگر شک در خصوص ظهر است اتیان به مشکوک واجب است. نماز عصرش را خونده برش واجب است، نماز ظهر هم بخواند. دلیل برای این نظریه صحیحه زراره است که علی نحو کلی صحیحه زراره که حدیث یک از باب شص از مواقیت در جلد سه وسائل است. دیروز خوندیم امام علیه السلام فرمود اگر شکش در اتیان در وقت هست واجب است اتیان به مشکوک. کما این که اون صحیحه اطلاق دارد نسبت به ظهرین، اطلاق دارد نسبت به مترتبین من از ظهرین. کما این که اگر در هر دو شک میکرد واجب بود، در این فرض که شک در اتیان به نماز ظهر فقط هست ایزن واجب است. نظریه دوم احتمال این است که در این فرض اتیان به مشکوک واجب نباشد. این نظریه را مرحوم سید در عرضه احتمالاً گفته. بعض از حواشی مثل حاشیه مرحوم آقای حکیم می فرماید لهو وجه وجیه، مثل حاشیه مرحوم آسید عبدالهادی تقریبا میل پیدا می کند که بفرماید در این فرض اتیان به مشکوک واجب نباشد، فعلیه فالمسألة ذات احتمالین بلکه ذات قولین است. دلیل بر احتمال اول صحیح زراره است، دلیل بر احتمال دوم اولا حدیث دو از باب 60 از ابواب مواقیت است. محمد ابن عزیز فی آخر سرائر نقلن من کتاب حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام ازا جا یقین بعد حائل قضاه و مزا علی الیقین و یقز حائل و شک جمیعا فان شک فی الزور فی ما بینه و بین ان یسلی الاسر قضاها و این دخله الشک، این جمله بعد ان یسلی الاسر فقط مزد، مورد استشهاد این جمله هست که اجمالی هم ندارد، این جمله اجمالی ندارد. و این دخله الشک، شک در این که نماز را خونده یا نخونده، بعد ان یصلی العصر، بعد اینکه نماز عصر رو تمام کرده، امام علیه السلام فرمود وقد مزد الا ان یستیقظ، و من نه دیگه لازم نیست بخونه مگر یقین پیدا کنه که نماز ظهر رو نخونده، نماز عصر رو قبل از ظهر خونده. اگر یقین پیدا کرد نماز ظهر رو بخونه، اگر یقین پیدا نکرد اتیان به مشکوک که نماز ظهر است واجب نمی باشد. لأن العصر حائلون، این زمانی که نماز عصر در او واقع شده این حائل بین نماز ظهر و بقیه وقت است، شک بعد از حائل اعتبار ندارد، مثل شک بعد الوقت است. این حدیث این مقدار دلالتش واضح است که در بعد از نماز عصر در وقت مشترک اگر شک در نماز ظهر کرد، اتیان به مشکوک که نماز ظهر است واجب نمی باشد. این یک دلیلی است که برای این احتمال دوم ذکر شده است. همه هم این حدیث رو ذکر کردم، مرحوم نراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، سیدون الاستاد همه این حدیث را آوردن، پس دلیل بر عدم وجوب اتیان به مشکوک در مترتبین این روایت زراره است. روایت زراره است که حدیث دو از باب 61 از مواقید. در استدلال به این حدیث اقلن سه اشکال است. اشکال اول این است که این حدیث در حکم روایت مرسله است، قابل استدلال نمی باشد. چرا در حکم روایت مرسله هست؟ برای این که طریق مرحوم ابن ادریس در سرائر به حریز ابن عبدالله و کتاب حریز الالقان فی ما اعلم مجهول است، طریق مجهول است. کما صرح بذلک سیدنا الاستاد در خلل صفحه 400 و خورده و استادنا المحقق در جلد 6 از تقریر میگن این قابل استدلال نیست، برای اینکه طریق ابن ادریس به کتاب حریز الالآن شناخته نشده، مجهول از طریق. فعلیه الروایت و ساقطت که اهم اشکالات همین اشکال است، مگر اینکه کسی فرض کنه این طریق رو پیدا بکنه، یقینا طریق بوده، اما در طریق چه کسی بوده اینو ما نمیدونه. ممکنه طریق پیدا بشه. پس این که از این روایت بعضی ها تعبیر به روایت معتبر کردن، این اشتباهه. این روایت معتبرتون نیست مگر طریق پیدا بشه. اشکال دوم این است که مرحوم مجلسی علی ما حکاهو فی المستند مرحوم نراقی ادعا کرده است که این حدیث برخلاف فتوای اصحاب است، یعنی عمل به این حدیث احدی از فقها نکرده است. فتوای اصحاب این است که در این فرض باید دو مرتبه بخواند. پس این حدیث مخالف با فتوای اصحاب است. اشکال سوم این است که فقه الحدیث خیلی اجمال دارد. حالا اون جمله ما خوندیم اجمال ندارد، اما ما قبلش خیلی اجمال دارد، ولذا سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه در صدد رفع این اجمال آمده در صفحه 319 یا 419 اگر خواستید مراجعه بکنید. اشکال چهارم در این حدیث این است که این روایت زراره تعارض با حدیث یک از باب 61 دارد. اون حدیث میگوید اعاده واجب است، این حدیث میگوید اتیام واجب نیست. خب اگر تعارض داره ملاحظه کنید، مرحوم نراقی در مستند میگه نسبت عموم منوجه باید رجوع به عز کرد. بعد اینجا باید یک تحقیقی بکنید که کیفیت عموم منوجه چیه. این کیفیت، کیفیت عموم منوج و حکم عموم منوج در اینجا چیه؟ همه اینها را سیدنا الاستاد انجام داده در خلل، غیر ایشون هم انجام داده. پس استدلال به این حدیث چند اشکال دارد؟ چهار اشکال دارد. اولا قابل اعتماد نیست و ثانیاً برخلاف فتوای اصحاب است و ثالثاً اجمال متنی دارد و رابعاً تعارض دارد. بر این اساس به نظر بنده اشکال دوم و سوم ضرورتی به توضیحش نیست، برای اینکه روایتی که معتبر نیست دیگه. ما حالا برگردیم به این که کیفیت عموم منوجش چیه، کیفیت تعارضش چیه، حکم متعارض این چیه، اصل در اینجا قاعده اشتغال یا استصحاب. این حرفا به نظر من ضرورتی نداشته باشد. حداقل این است که یک هفته درسی این سه مطلب باید توضیح داده بشه. اجمال در حدیث محسوس است و لذا سیدنا الاستاد می فرماید شاید کلمه بوده که به ما نرسیده، کلمه حذف شده باشه. علا کل حال این سه مطلب هر سه واضح هست، بیان می خواهد، ولیکن من خیال می کنم ضرورتی به بیان این اشکال دوم، اشکال سوم، اشکال چهارم نباشد. لأنها مرسلتون او فی حکم المرسله. این دلیل اول بر نظریه دوم. دلیل دوم بر این نظریه استفاده از قاعده تجاوز است، به این که در این فرض با این خصوصیات قاعده تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری باشد. به مقتضای قاعده تجاوز گفته بشود اتیان به مشکوک در این فرض واجب نمی باشد، لا لروایت حریص بل قاعدت تجاوز. توضیح این وجه دوم انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. حسن ابن سیغن خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، عرض می کند که به ما از معرفی رسیده است که تفکر تفکر در یک ساعت از قیام به نماز در یک شب افضل است. این حدیث به مناسبت اون فرمایش چهارم مرحوم آقای حکیم بود، اون هفته خوندیم، فرمود این حل این فروض به برکت نشستن تو خانه و تفکر. چهار چیز مرحوم آقای حکیم فرمود دیگه. یکیش درس بود، یکیش درس گفتن بود، یکیش مباحثه کردن بود، چهارمش جلوس خلوت و تفکر. تفکر هم علمای خاصه بیان کردن یعنی چه، مثل تجرید، هم علمای عامه مثل غزالی و غیر او تفکر را معنا کرده. حالا حسن سیغل سوالش از این نیست که تفکر یعنی چه. از امام صادق علیه السلام به ما عرض میکنه که ما چگونه تفکر کنیم. و معلومه که تفکر حل فروع علم مالی یک مبادی دارد، خداشناسی یک مبادی دارد، ملا شدن یک مبادی دارد، اطاعت یک مبادی دارد، معصیت یک مبادی دارد. هر علمی میخواد مربوط به اصول عقاید باشه، میخواد مربوط به فروع باشه، میخواد مربوط به علوم انسانی باشه، همین تفکر، هر کدامی راهی برای تفکر داره. راه انحلال علم اجمالی مسئله مرور به قبرستان نیست، مگر یک ترتیب خاصی باشه، اون مبادی خودش را داره. غرض این است که هر علمی که حاصل از تفکر باشد، که تفکر از مبادی اون علم باشد، مثلا علم به انحلال، خب یه مبادی داره، در اون مبادی تفکر کنی علم به انحلال پیدا می شود. اعتقاد به قبر و قیامت یک مبادی خاصی داره. اینجوری نیست که مبادی همه علوم شیء واحد باشد. امام علیه السلام برای این بیان می کنه در این روایت، ابن سیغل سوال میکنه که ما این را شنیدیم که یک ساعت تفکر کنیم از قیام به لیل ثوابش بیشتره، چگونه تفکر کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود خیلی آسان است، مثلا به بیان بنده، از این خانه که عبور میکنی خراب شده فکر کن، این خانه بانی داشته، معمار داشته هست، صاحب داشته هست. حالا این خانه که جز خرابه ها شده فکر کن صاحبش کجایه، ازش سوال کن. میبینی از صاحبش خبری نیست، اگر سوالم کنی از جوابش خبری نیست. به قبرستان میرسی، ای زن از صاحب قبر سوال کن کجا رفته، چی هست، میبینید هیچ خبری نیست که نیست. میفهمی این دنیا دار فانیست، از این علم پیدا میکنی که این دنیا دار فانیست، در قبالش به این نتیجه میرسی که دار باقی آخرت هست. اگر تا اینجا از مرور به این خانه، به این خرابه، خب به این نتیجه رسیدی، علم پیدا کردید به این که آخرت دار بقا است، دنیا دار فنا است، اگر این را معتقد شدی، خب قهرن اینجا دیگه عقل میگه اون جایی که ابدیست بره او کار کن، تنها برای دار فانی کار نکن. اگر 10 ساعت برای عمران این خانه فکر میکنی، نیم ساعت هم بنشین ببین اونجاهای دیگر هم خبری هست، عالم قبری هست، عالم قیامتی هست، عالم محشری هست. نتیجه تفکر در این مثال که از امام علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمود مرور به این خرابه ها کردی، این را فکر کن صاحبش که کی ساخته، چی رو شده خراب، همه اینها، تا به این نتیجه برسی که برای آخرت هم باید کار کرد، برای اینکه دار بقا هست، این دار فنا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.